سلام به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده در حالی که منابع به شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو به افزایش گرسنگی روبروست. با گزارش روی ترس WFP این هشدار را دیروز با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داده. این سازمان در چشم‌انداز جهانی سال 2026 خود گفته که انتظار می‌رود که 318 میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو شوند. به گفته WFP این آمار بیش از دو برابر رقم سال 2019 است. این سازمان گفته که به دلیل کاهش بودجه بشردوستانه تنها برای کمک به حدود 110 میلیون نفر آسیب پذیر در سال 2026 برنامه ریزی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به طور خاص به قضیه بازگرداندن 3 کودک بی سرپرست افغان اشاره کرده. این نهاد در اعلامیه گفته که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدن، آن هم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی شود. UNHCR از پاکستان خواسته کسانی را اخراج نکنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در معرض خطر می‌افتد. اینها تاکید کرده که باید به کودکان و گروه های آسیب پذیر توجه بیشتر شود. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرده که این کشور روز گذشته قرارداد جدیدی را برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده. بر گزارش خبرگزاری انترفاکس، این قرارداد برای سال 2026 پس از گفتگوی وزیر انرژی ازبکستان با رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت انرگوسوتیش ازبکستان و شرکت برشنای افغانستان امضا شده. هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان میدهد، اما در قرارداد سال 2019 ازبکستان وعده داده بود تا 10 سال یعنی هر سال حدود 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. یک محکمه در فرانسه 8 نفر را به خاطر غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال 2023 که باعث مرگ 7 نفر شد به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 2 شهروند عراق، 6 افغان و 1 تبعه سودان به جنبه‌های مختلف و جمله همکاری با یک شبکه قاچاق انسان و قتل غیر عمد محاکمه شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در برابر قتل جمال خاشقجی خبرنگار سابق روزنامه واشنگتن پست توسط ماموران سعودی دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقه حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد. خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد. ترامپ گفت که خاشقجی عمیقاً جنجال برانگیز بوده. او این صحبت ها را دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد. محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد انجام میدهد. خاشقجی منتقد حاکمان عربستان سعودی در سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول کشته شد. و اینکه تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا آماده میشن. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخشی امروزی ما از جغرافی صنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی صنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا صنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از صنف ششم الا صنف از صنف اول الا صنف ششم تا هنوز مضمونی به نام جغرافیا نخواندین. این مضمونی دلچسپ از صنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میده و جغرافی صنف هفتم شامل بخش‌های دلچسبی مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه‌اش افغانستان است و موضوع دیگه‌اش که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت می‌کنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که را ما قرار است در درس بخوانیم، که یک می‌خوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را می‌خوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را می‌خوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم. این درس دلچسب خود است. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول می‌خوانیم مفهوم جغرافیا چیست، مفهوم جغرافیا از کجا آمده. جغرافیا مفهومش این است که ما انسان‌ها با محیطی که در زندگی می‌کنیم چگونه رابطه برقرار می‌کنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیرید که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشه. یا در نظر بگیرید یک منطقه صحرایی را که به غیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشه. و انواع اقلیم گوناگونی مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه، یا که یک منطقه دریا باشه. اینا کلشان مفهومی از علم جغرافی هستن. کلش جغرافی را بیان میکنه و رابطه که ما انسان‌ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما همین روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره ایش است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را با مرور زمان همه ایشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان‌ها صحبت می‌کنم. رابطه‌ای که انسان‌ها با محیط داره و برعکس، رابطه‌ای که محیط با انسان‌ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا می‌گذریم، میرسیم به موضوعات جالب‌تر و دلچسب‌تر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال ما شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه داره؟ کدام شکل زمین داره؟ بله، زمین شکل کروی داره، مانند یک توپ است. شما یک توپ فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند امو توپ فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشاءالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره، در بعض نواحی برآمدگی و بعض نواحی فرو رفتگی داره، که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین. و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی، وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است؟ عمیق‌ترین فرو رفتگی که داره کو چی است؟ ببینین، بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای هیمالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان. عمیق‌ترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین موقع داره که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای هامالیا هیچ جای جهان دارای این قدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسی، موضوع بعدی ما خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین شما همین توپ فوتبال که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط گیر تقسیم میکنه، خط استوا میشه که این توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی و نام نیم کره جنوبی یاد میکنه. این میشه از خط استوا. خط سرطان. خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که کره شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمالی موقعیت داره و نام اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام تروپیک آف کانسر یاد میشه. تروپیک آف کانسر. این میشه از خط سرطان. و برعکس بوان در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیستم؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ای در 23.5 درجه عرض البلد جنوبی است و ای نام ای جهانی به نام تروپیک آف کپریکون یاد میشه. به نام چی؟ تروپیک آف کپریکون. میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه ای که بین دایره جدی و دایره سرطان موقع داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چرا منطقه مدارین است؟ ببینید، گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالی‌ترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی‌ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دوره انجام میته، یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که مناهی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه هم از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در افریقا و جزیره سوماترا در افریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، برازم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از افریقا در نیمکره شمالی موقع داره و معدنیات های اولیه هم در نیمکره شمالی به وجود آمده. یعنی که انسان هایی که اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده. و نیمکره جنوبی، در نیمکره جنوبی قسمت از افریقا، تمام برازم استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انترکتیکا که و قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابحار در اونجا است، مانند بحر هین، حصه زیاد بحرالکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره. و به خاطر که این نیمکره شمالی بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنه و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمال موقع زندگی میکنن. نیمش از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. این بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایین‌ترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است، که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع دارد و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع داره و ایم عمق ای گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگه رو خواندیم. ما خط استوا رو خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین رو به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی رو خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه، و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق در بیشتر مناطق جنوب برادرم آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا شما اگر در نظر بگیرین، این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوستی هست، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت و زراعت میکنن. و در بعض از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌هایی است که به 50 متر یا بیشترم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنن یا نباتات نشو نمو میکنن. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر ازم امریکای شمالی میشد، تمام بر ازم اروپا، قسم و تمام بر ازم آسیا و قسم زیادی از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود. و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انترکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره. و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر این بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال براتون آماده کردیم درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و هر چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید. درباره این موضوعات تحقیق کنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین و درس اول از جغرافی صنف هشتم. امروز قرار است اولین درس خود را از جغرافی صنف هشتم آغاز کنیم و به ادامه درس های دیگه خود ادامه بدیم. ما تا هنوز درس های خواندیم از جغرافی صنف هفتم بود. امروز اولین درس ما از جغرافی صنف هشتم است. در نخست میخواییم که برتان تشریح کنیم در جغرافی صنف هشتم ما قرار است کدام موضوعات را بخوانیم. در جغرافی صنف هشتم ما قرار است که قاره اروپا و قاره امریکا را بخوانیم. دو قاره بسیار مشهور، دو قاره بسیار پیشرفته و صنعتی جهان را می‌خوانیم. این دو قاره را بیاین که با هم شروع کنیم و ادامه بدیم و به معلومات خود بیفزیم. شما تا هنوز حتما فقط قاره اروپا شنیدین، قاره امریکا و چندین کشورهایی که در اونجا وجود دارند. اینالی وقتی که ما بخوانیم و شروع کنیم و جغرافی درباره قاره اروپا و امریکا معلومات خود زیاد کنیم، ببینیم که داخل این قاره ها چی میگذره و چی چیزهای وجود داره که ما تا هنوز خبر نداریم. خب ببینین، جغرافی صنف هشتم
درس اول ما، اهداف درس اول ما قرار است با قاره اروپا آشنا شیم، درباره جغرافی طبیعیش بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا معلومات حاصل کنیم. خب وقتی که ما درباره موقعیت و جغرافی طبیعی یک قاره صحبت میکنیم، این لازم است که شما یک نقشه در پیش دستان داشته باشین. ما موقعیت و دیگر مشخصات قاره ها رو میگم و شما توسط نقشه پیدا کنین و پیش خودتان محاسبه و جمع کنین که چه قسمی این میشه. در نخست موقعیت قاره اروپا، بیشتری ها قاره اروپا رو به دنبال قاره آسیا یاد میکنن، به خاطر که قاره اروپا و قاره آسیا در قدیم هم یک جای بوده، ولی حالا هم تقریبا با هم یک جای هستن که امی در منطقه معتدله شمالی قرار داره، از طرف شمال توسط اقیانوس منجمد شمالی و محدود شده، از جنوب به بحیره مدیترانه، از طرف شرق به قاره بزرگ آسیا و که توسط کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، کوههای قفقاز و بحیره سیاه جدا شده و از غرب به اقیانوس اطلس محدود شده. یعنی قاره اروپا توسط این مناطق احاطه شده. این موقعیت قاره اروپا را تشکیل میده. و بازم در ادامه قاره اروپا، آیا قاره اروپا خشکی جداگانه است؟ نه، قاره اروپا خشکی جداگانه نیست، به دنبال قاره آسیا قرار داره که طولش 10 میلیون کیلومتر مربع است و نفوسش در سال 2006 به بیش از 732 میلیون نفر میرسد، که حال 2024 است، تقریبا 18 سال از آخر محاسبه گذشته، حالا ممکن است که نفوسش چند برابر نه، نفوسش زیاد شده باشه. ببینین قاره اروپا و آسیا در قدیم با هم یک جا بوده که به نام یوریشیا یاد می و بعد اینا از هم جدا شدن و همچنان قاره اروپا و آسیا بازمانده از بحر تیتاس است، که تیتاس، بحر تیتاس از بین رفته، در جایش دو خشکی بزرگ به وجود آمده. و پیشتر هم گفتم که قاره اروپا یک صنعتی ترین قاره های جهان هست. به ادامه حدود اربعه قاره اروپا، قاره اروپا نظر به بریدگی هایی که زیاد دارم و زیاد کوههای بلند و دریاهای زیاد نداره، ولی بازم بریدگی های در از خود داره که بهترین آنها مشهورترین از آنها به جزیره یام و جزیره اسکاندینیوی هست که شامل کشور سویدن نروژ است و که بیشترین در شمال اروپا موقعیت دارد. دیگه شبه جزیره بالکان که شامل کشورهای آلبانیا، بلغاریا، بوسنی و هرزگونی، سربستان، کرواسی و مونتنگرو هست و همچنان شبه جزیره ایبری که شامل اسپانیا و پرتغال میشه و شبه جزیره اپنین که کشور ایتالیا در واقع است. این هم از شبه جزیره است که این شبه جزیره یا شبه جزیره ها در اینجا کشورهای مختلف و مشهوری جهان موقعیت در مخزن کشورهای مهمی اروپا. میرسیم به جغرافیای طبیعی قاره اروپا که عبارت است از کوههای اروپا. اروپا با وجود که وسعتش بسیار کم است، در این وسعت کم باز هم اینا چی داره؟ کوههای زیاد داره، بریدگی های زیاد داره، قطعات زیاد در اینجا وجود داره و در قاره اروپا از بیابان ها و صحراهای بی آب و علف و باران هیچ خبر نیست. اونجا فقط چند کوههای بلندی است که پشت از برف است که میرسه به زمان دوره اول زمین شناسی و به نظر به کمی وسعت کمی که داره اینجا باران میباره، صحرا وجود نداره، دشت وجود نداره، که در مناطق شمالی اروپا کوها فرسوده شده است که اینا قدیمی است و بعضی هاشی ارتفاعات خود از دست داده یا مونوپیتی های خود از دست داده که شکل گنبدی رو در خود گرفته و همچنان جوگه های بسیار پهناور و جهیر های بسیار زیاد را داره و همچنان در این منطقه بعضی مناطق اروپا بسیار دور افتاده و بسیار فرسایشان هم زیادی این هسته و کوههای زیاد را جدا داره، که کوها در قسمت های فرانسه بسیار کوههای پیر است که به نام کوه پیر معروف است که به نام ماسیف سنترال هست، یکی از کوههای پیری قاره اروپا است که در کشور فرانسه موجود است. و بازم درباره مناطق کوههای اروپایی، کوههای قاره اروپا. در مناطق جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره، نوک زنانتز نسبت به دیگر کوهها کوههای جوانتر وجود داره که پر پوشیده از برف و یخ هستن، که سلسله کوههای آلپ و پرنه در اون مناطق قرار داره. و این در مناطق آبهای زیاد وجود داره بخاطر اینکه اونجا برف هم زیاد است، آبشارهای زیاد را به وجود آورده، آبهای زیاد در اونجا قرار داره که بالای آبهای این مناطق به بندهای بزرگ برق جوشته که نیروی صنعت و زراعت مردم اروپا را تشکیل میده. و همچنان در منطقه جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره که در اونجا زلزله و آتش فشان هم موجود است که او را به نام اروپای جوان یاد میکنه. و همچنان درباره دریاهای قاره اروپا، قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره. اونجا بارندگی زیاد است، دریاهای متعدد اونجا جریان زیاد داره و همچنان دریاهایی که از کوه ها سرچشمه میگیره، مثلا از کوه های آلپ سرچشمه میگیره، بسیار دریاهای پرآبی هستند که و همچنان این دریاها بیشتر در بحیره مدیترانه، اقیانوس اطلس، بحیره سیاه در مناطق میرسه و همچنان دریاهای شمالی پرآب و منظم است. اما در دریاهای جنوبی بعض وقتا آبش کم است نسبت به گرمی هوا. و همچنان در دریاهای قاره اروپا نشیب زیاد ندارد، آبش آهسته و آرام است که قابل کشتورانی هم هست. و همچنان بعضی فعالیت های صنعتی زیادی آبهای مناطق آلوده هم کرده. و مهمترین دریاهای قاره اروپا را به حوزه ها تقسیم کنیم، به سه حوزه بسیار معروف تقسیم کنیم که هر کدام از اینا را ما قرار است با هم بخوانیم. اولینش دریای دانیوب است. دریاهای حوزه دانیوب خو مشهورترینش هم خودم دریای دانیوب است که از جمله بسیار معروف ترین دریاهای قاره اروپا است که از چندین کشوری مانندی چندین کشور متفاوت عبور میکنن که دریای دانیوب به نام دوناهو، دونا، دوناچ، دونا، دونای و دوناریا هم یاد میکنن. طولش به 2860 کیلومتر میرسه. ببینین 2860 کیلومتر که از جنگل های سیاه آلمان سرچشمه میگیره، در بحیره سیاه میرسه. این دریا یکی از مهمترین دریاهای قاره اروپا به شمار میرن که سرحد شمالی اروپای لاتین را تشکیل میدن. دانیوب از کشورهای آلمان، اتریش، سربستان، یعنی قسمتی از یوگسلاویای سابق، هنگری، بلغاریا، رومانیا و سرحد اسلواکی عبور میکنه. ببینین از چندین کشور عبور میکنه. آلمان یکی، اتریش دو، سربستان سه، هنگری چهار، بلغاریا پنج، رومانیا شش، اسلواکی هفت. از هفت کشور متفاوت این دریا عبور میکنه. ببین وقتی که دریا عبور میکنه، ولی کشورهایی که در قاره اروپا وجود داره همقدر بزرگ نیستن مانند کشورهای قاره آسیا. ببینین در انگلستان اگر در نظر بگیرین، انگلستان در زمان خودش سرزمینی داشت که آفتاب در اونجا غروب نمیکرد، ولی حالا که هست مساحتش از مساحت افغانستان کده هم کوچکتر است. یعنی که این دریا از هفت کشورم که عبور میکنه، ولی بازم دریای زیاد طولانی نیست و به خاطر کشورهای قاره اروپا کوچک کوچک هستند. و دومین دریا دریای تایمز است که تایمز یا تیمز هم یاد میکنه که در نواحی جنوب شرقی انگلستان جریان داره. از لندن پایتخت انگلستان عبور میکنه، در خلیج تایمز در بحیر شمال میرسه. طولش به 344 کیلومتر میرسه و از خاطری که یه سطح شمال قابل کشتورانی است، از جمله دریاهای مشهور قاره اروپا را تشکیل میده. و همچنان دریاهای دیگه ای که دریای بعدی که ما قرار است بخوانیم دریای راین است. دریای راین که هست در از کوههای سوئیس سرچشمه میگیره، از کشور آلمان و فرانسه داخل کشور آلمان میشه و بعد از عبور کردن از کشور آلمان داخل هالند میرسه و داخل هالند میره و از هالند در بحیره شمال میرسه. و دریاهای خرد و بزرگ دیگه هم در قاره اروپا وجود داره که اینا زیاد مشهور نیستن در حوزه های سگانه شامل همین سه حوزه جداگانه شامل میشه. و این بودم از درس امروزی ما. بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم. امروز ما درباره قاره اروپا خواندیم. قاره اروپا در نیم کره شمالی موقع داره، در کنار غربی قاره آسیا، یکی از قاره های بسیار کوچک و اما صنعتی دنیا هست. در قدیم که بودم قاره آسیا و اروپا رو